اللهم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
یه توجیهی تو این و مما ذکر زهر ذکرنا زهر ضعف و ماغیر صفحه 18 دیروز نگفتم از مرحوم شهیدی هست که توجیه بدی نیست، چون استفاده از مبانی خود شیخه قابل استفاده است. ایشون میگه این حرف آقای علامه شاید شبیه همون حرف خود شیخ باشد در ادله احتیاط. اگر خاطر شریف علما باشد، در ادله احتیاط مرحوم شیخ میگفتن اخبار احتیاط ارشاد هستند به صورت مطلق، و این ارشاد مطلق هم یتحقق به طلب الزامی در بعض موارد و هم یتحقق به طلب استحبابی فی بعض موارد. اینا گفتن که ایشون گفته چه بسا مرحوم علامه هم همچین نظری داشته، یعنی مرادش از اطلاقی که گرفته گفته که معنا وجوب الوفا العمل به ما یقتضیه، یعنی میخواد بگه آیه شریفه صرفا یه ارشاد است. اوفو بالعقود، شما به مقتضای عمل به عقد خودت و مقتضای عقد خودت ملتزم، اما این که حالا این عمل طبق عقد واجب است یا مستحب و جایز، این بستگی به چه دارد؟ به موارد عقود دارد. کل عقد الان حسبه. میگه این توجیه خوبیه برای کلام ایشون، الا انه خلاف الظاهر بلا قرینه. میگه این که حمل کنیم بر این معنا، خب این از جهتی حمله بدون قرینه است و خلاف ظاهر.
ماده وفا و ماده امتیاز مثلا
چرا؟
یعنی درسته
درسته
اصلا مادهش
چرا؟ فرمایش تو فرمایش خوبیه. خداییش وفا گویای لزوم التزام خیلی بیشتره تا احتیاط، که یعنی احتفاظ بر واقع و حائط کشیدن دور واقع. علایالن این فرمایششون هم مدنه زد. خوبیش فقط این بود که یه یاداوری از اون بحث احتیاط داشته باشین، چون خود طلبه ها وقتی به اون حرف میرسن براشون یه تعجبی داره که ارشاد مطلق دیگه چیه. ارشاد مطلق مثل همین قضیه است، مثل بحث امر به معروفه، مثل بحث التزم به تکالیفه. اینا رو تو ذهنتون چند تا مثالش رو داشته باشید که دستورهای شناور و نسبی که هم یلتئم مع وجوب و هم یلتئم مع استحباب، مثل به امر به معروف، مثل التزم به تکالیف، مثل این مثال احتت لدینک. ببینید احتت لدینک مرحوم شیخ اینجوری میگه دیگه، میگه ارشاد به این که مؤمن اهل احتیاط است. خب احتیاط و کل حکمن و کل شبهتن به حسب شبهه حکمیه تحریمی است، احتت لدینک میشه چی؟ واجب. همین شبهه میره توی شبهه وجوبیه، همین فهدت لدینک داره استفاده میشه ها، ولی دیگه واجب نیست، دلالت بر وجوب نداره. و این قابلیت و کشش حکم ارشادی است، یعنی وقتی حکم ارشاد شد، ارشاد این قابلیت رو دارد. مواظب، مثل همین جمله مواظب باش خودمون، میگه تو رانندگی مواظب باش. خب این مواظب باش، یه وقت مواظب این باش که با سرعت 110 تا شاخ به شاخ به یکی نزنی، این مواظب باش وجوبیه. یه وقت مواظب باش آینه بغلت نگیره مثلا، اینم مواظب باشه، مواظب باشش مواظب باشه، ولی توانای کشش و گستره رو داره که چند تا حکم واجب یا مستحب و زیر مجموعه خودش. این خیلی چیز مهمیه که ان شاءالله تو ذهن رفقا بمونه و مصادیق دیگری هم براش چه پیدا کنه. به به چه مثالی؟ بگید به به چه مثالی؟ کدوم مثال؟ مثال مواظب باش. مواظب باش مثال خوبی، مثالی که میتونه، شما میتونید به یه بچه‌ای که الان ممکنه با سیم برق خشکش بزنه و بالاخره کشته بشه بگید مواظب باش. میتونید به یه بچه‌ای که داره آب بازی میکنه مثلا به قول شما ممکنه لباسش خیس بشه، نه سر چیه، سر بخوره بازم ممکنه خشکش بزنه، آب لباسش خیس، بابا مواظب باش، مواظب باش لباست خیس نشه. خب این یک دستور ندبی استحبابی، همین مواظب باش برای یک امر وجوبی هم بکار بگذاریم. بریم سراغ نه دیگه بس دیگه. بله یه استادی داشتیم وقتی حرف خوب میزد همه رو مجبور میکرد تاییدش کنن، بعد میگه آقا شما اون آخر شما بگو به بچه میگفت بعضی از این الاحقرا گفتم از صد تا الاکبر برتره. و من ذالک یظهر لک الوجه فی دلالت قوله احل الله البیع. چی؟ چرا شاید تو مولویان بتونید پیدا بکنید؟ خب چون مولوی داره از تشریع برای من شما میگه، تشریع اعم از ندب و وجوب شاید نتونیم پیدا کنیم، این سخته. جعلی که چون همون بحث لحاظین و اینو پیش میاد سخت. بالاخره اما ان یرزا به ترکهی اما لا یرزا، از این دو حالت خارج نیست ظاهرا تو ارشادی ها فرق. لذا من شیخ هم اونجا تأکید داره که این مولویه، مولوی که یلتا اما الوجوب و ارشادیه، ارشادی که یلتا اما پیدا کنید. عملا میدونید چی میشه لازمه فرمای شما سید جان که شما باید یه اصول جدید و یه فقه جدید ننسید، احکام خمسه رو باید تبدیل کنید به احکام سته، یعنی یه چیز جامعه بین الوجوب و الاستحباب به عنوان یک حکم تشریعی جعل بفرمایید. ولا بود فی ذلک از شماها بعید نیست. خب یکی دو تا دیگر از ادله‌ای که مرموشه بررسی می‌فرمایند اینجا، یکی احل الله البیع، یکی ذیل آیه تجارتا انتراز، چون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز هم صدرش مورد استدلال اینجا قرار گرفته هم ذیلش. و اینا هم دوستان تو بحث معاطات و بحث قبل دیدن دیگه، مرموشه هم فرموده اینا تکرار داره میشه اینجا. احل الله البیع هم به این ترتیب مورد استفاده قرار گرفت. خوب دقت کنید، اولا دوستان حلیت در این آیه شریفه حلیت تکلیفیه و نه وضعی، به معنی صحت البیع نیست، این چون یه بحثی قرائنی مرحوم شیخ دارن که نه این حلیت حلیت وضعی نیست، حلیت تکلیفیه. دو تا قرینه اشاره میکنن قبلا خوندید اینجا نیاوردن. یک، خود واژه حلیت که ظهور بدویش حلیت تکلیفیه. دو، مقابلش که احل الله البیع و حرم الربا، اونجا چون تکلیفیه قرینه مقابله منم میکنه تکلیف. این یه نکته. نکته دیگه، با توجه به این که حلیت تکلیفیه نسبت به خود بیع شبهه ای نداشته است که مطرح بشود، ما باید مراد از حلیت البیع رو هم یه چیز دیگری بگیریم. مراد رو چی گرفتن؟ تصرفات مترتبه بر بیع رو گرفتن. پس احل الله البیع یعنی احل الله تصرفاتی را که بر بیع مترتب می شود. اینا همش محل مناقشه است، یعنی کلی دعوا اینجا مرحوم اصفهانی شهیدی روانی دعوا دارن که آیا احل الله البیع به این معنا هست یا نیست. اما با توجه به اینکه مرحوم شیخ این پیش فرضا رو قبلا اثبات فرمودن و قبول کردن، ما میایم جلو. پس منظور از احل الله البیع یک، حلیت تکلیفیه، دو، تصرفات مترتبه بر بیع. حالا که تصرفات مترتبه بر بیع حلالون، یکی از اون تصرفات چی آقا؟ هم حلالون هم ارزن هم طولن، یعنی هم اطلاق از افرادی هم اطلاق ازمانی. یکی از اون تصرفات تصرف حقیر است در مالی که به من منتقل شده است بعد از فسخ اون متعاقد نامردی که بعد از دو روز گفت من راضی به این معامله نیستم و فسخت المعامله. البته اجازه فسخ نداشت چون همینجوری فسخ کرد. اون تصرف منم حلاله، اون تصرف من حلال است همچنان، یعنی ملکیت من برقرار است همچنان. ملکیت من برقرار است همچنان یعنی عقد من عقد لازم است. این استفاده ای که از آیه شریف کرد ببینید. و من ذالکه، از همین تقریبی که برای آیه عفو بالعقود آوردیم که اطلاق ازمانی و افرادی درست کردیم و از این وجوب وفا رسیدیم به فساد فسخ اون آقا و از اون فساد فسخ رسیدیم به لزوم بی، همین فرمول توی احل الله بی هم پیاده میشه به این بیان. فإن حلیت البیع التي لا يراد منها الا حلیت جميع التصرفات المترتبه عليه التي منها ما يقع بعد فسخ عهد المتبايعين بغير رضا الاخر مستلزمه لعدم تاثیر ذلک الفسخ و كونه لغوا غیر مؤثر. یعنی کسی مثل شیخ نمیتونه اینجوری جمله بندی متصل به هم 10 تا مطلب رو هر کدومش هم کلی نکته داره. حلیت بیعی که ما یه جای دیگه ثابت کردیم مراد از حلیت بیع حلیت جمعی تصرفات مترتب علیه است. یک، حلیت تکلیفی است نه حلیت وضعی. دو، چون حلیت بیع معنا ندارد مراد از حلیت بیع حلیت تصرفات مترتب، منظورم جمعی تصرفات مترتب است. اینو از اطلاقش در میاریم، جمعی تصرفات ارزن و طولن، اطلاق افرادی و اطلاق ازمانی. من جمله اون تصرفات مترتبه چیست؟ ما یقع، یعنی تصرفی که واقع میشه بعد فسخ عهد المتبایعین به غیر رضا الاخر. ماشین رو من خریده بودم، یه ماه بعد اون آقا گفت فسختو، من تا هر رو میرفتم استارت میزدم میرفتم، همه اینا اهل لال بی میگرفتش. استارتی که روز 31 بعد از فسختو اون آقا میگم جزء همین تصرفات حلالی که آیه میگه حلاله، و این مستلزمتون لعدم تأثیر ذالک فسخ. وقتی این تصرف من حلال خواهد بود که فسخ اون آقا لغو بوده باشن و کونهی لغوان غیر موثر. وقتی تصرف اون آقا لغو و غیر موثر باشد، یعنی این که عقد لازم است، یعنی لازمه مساویه با لغویت فسخ اون عهد المتعاقدین به غیر رضا الاخر لزوم العقد. یک، از واژه حلیت که ظهور اینجا نگفتن، قبلا گفتن و اینجا البته تو حواشی هم دعوا کردن بهشون، مناقشاتی دارن، خیلی هم میگن این حلیت حلیت وضعی. دو، مقابله تصرفات از کجا در آوردن؟ از این که خود بی شبهه حلیت و حرمت ندارن، انعقاد بی شبهه حلیت و حرمت ندارن، علالال بی نمیخواهد. البته همین مرحوم اصفهانی ایراد داره که چون قرینه مقابل حرم الربا داره، اون خود معاملش ایراد داره، اینم ناظر به خوده و گفته تأسیس این آیه به خاطر اون حرم الربا اومده اصلا، یعنی علالال بی چیزی توش در نمیاد. علالال بی همین گزارشی که آقا انعقاد عقدی به نام بی طوری نی، ولی انعقاد عقدی به نام ربا طوری، اینا رو دعوا کردن. اما مرحوم شیخ همینا پیش‌فرض گرفتن اومدن جلو. بله، زیر سوال میره اصلا به درد این، چون جمعی تصرفات دارن. ببینید نکته این که ما میریم سراغ جمعی تصرفات اینه که منظور از احل الله البیع نمیتونیم بگیریم احل الله عقد بیع را، درسته؟ مجبوریم یه معنای دیگری بکنیم. معنای دیگر چیه؟ تصرفات مترتبه بر بیع. اما اگر شما اون بیان مرحوم اصفهانی رو پذیرفتید که منظور از احل الله البیع بحث خود عقد بیع است به قرینه این که مقابلش میگوید حرم الربا، این استدلال بنیانهاش به لرزه در میاد. ببینید خیلی پرحاشیه است اینجا، آقایون مناقشات متعدد کرد. تمام؟ تکلیفی بودن چه ضرورتی داره؟ چون اگر وضعی باشد صحت البیع رو داره میرسونه. صحت البیع ربطی به لزوم نه، صحت جمعی تصرفات ما نداره. تکلیف ما به یعنی حلیت تصرفات میتونه ازش در بیاد، لغویت فسق ما، اما صحت اینها به من بعد اصلا صحت ربطی به تصرفات نداره. رفتن ما سراغ تصرفات ناشی از تکلیفی دونستن حکمه. گرفتی چی شد؟ ولی صحت میخوره به خود بی و تمام دیگه، ربطی به تصرفات نداره. یعنی ما یه مقدمه رو از دست میدیم، تصرفات دیگه اینجا نیست. خب جا میام، خیلی هم حوصله داشتن حواشی مفصل ورود کردم حواشی. و من هوی از هر بریم سراغ بعدی. بعدی ذیل آیه تجارت. بعدی صدر آیه تجارته. اینو اول ذیل رو بخونیم. و من هوی از هر وجه الاستدلال علی اللزوم به اطلاق دوباره حلیت اکل المال به تجاره انترازن. آیه شریفه یه مستثنا داره، یه مستثنا من داره. مستثناش اینجوری رو درد ما می‌خوره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فعلا ما هیچ کار نداریم. بعداً از اینم استفاده می‌کنیم. الا ان تكون تجارتن ان، یعنی اگر تجارتن ان ترازن باشد، اکل مال با تجارت ان تراز حلالون. بگو مطلقا هر اکل مالی، هر تصرف مترتب بر تجارتن ان تراز چیست؟ حلال است. اما از تصرفات ارضیه، افراد ارضیه تصرف و افراد طولیه تصرف، اینا هی بگید. من جمله افراد طولیه تصرف بعد از تجارت انتراز، تصرفی است که حقیر فقیر بعد از فسخ اون نامرد طرف دیگری که گفت فسختو انجام میدهم. اونم اشاره داره میگه حلالون. حلیت هازا لا یکون الا بعد لزوم، بعد لغویت فسخ اون رفیق ما. و لغویت فسخ اون رفیق ما چیزی نیست جز همان لزوم هم بین. ببین فإنه يدل على أن التجارة سبب لهلية التصرف بقول مطلق حتی بعد فسخ عهد ما من دون رضا الآخر. درست شد؟ به قول مطلق، مطلق طولی و مطلق عرضی. اینقدر اینو میگم که اعصابتون خورد. فدلالت الآیات الثلاث علی اصالت اللزوم علی نهج واحد، دلالت هر سه تا آیه بر اصالت اللزوم یک فرمول دارد که هر سه تا آیه با این بیانی که ما گفتیم داره تصرف بعد از فسخ بدون رضایت رو حلال معرفی میکنه و این حلیت تصرف بعد الفسخ بدون بعد الفسخی که بدون رضایت انجام شده یدل علی لزوم عقد به صورت مطلق و بی در این روایت. لکن الانصاف این است که ان فی دلالت الآیتین اخیرتینی که خوندیم به انفسهما علی اللزوم نظرن. دقت بفهمید اینجا مشکل چیه. مرحوم شیخ در دلالت دعایه اخیر به انفسه ما تأمل، این به انفسه ما نکته داره، یک قانونی رو مرحوم شیخ دارن جای دیگه هم دیدید ازش به نام تجاور و تعاضد. کجا دیدید اینو از شیخ؟ استصحاب، وقتی روایات استصحاب مرحوم شیخ دونه دونه بحث میکنن و میفرماین صحیح سندیش دلالت نداره، دالش سند نداره، اینا تک تک ایراد داره، ولی آخر سر میگن لعل اعتبار بالجمیع به ملاحظت تجاور و تعاضد. اینا رو هم رفته گله هم که اینا رو قرار میدی یه جهت توش در میاد. این روش شیخه که جاهای دیگه هم ازش استفاده کردن. شما هم که دیگه پای دهید طبیعتا نوهید پای نو هستی دیگه دستتون اومده ادبیات مرحوم شیخ که از این تراکم روش شیخه. این به انفس ما اشاره به این دارد که شاید این دوتا آیه به تنهایی قابل مناقشه باشد، قابل مناقشه هست باشد، ولی تو این گرد و خاکی که ما به پا میکنیم و الان دو سه تا الان این ور گفتیم، چند تا اون ور خواهیم گفت، روایات و آیات دیگر و اینا تو این فضای متراکم اینا میتونن دلالت خودشون رو داشته باشن. این یه نکته. اما اشکال چیه؟ نظر و اشکالی که به ذهن مرحوم شیخ رسیده است اینجا چیست؟ یه اشکال معروف دم دستی هست که حالا ما به همین اشاره میکنیم ولی ارجاع هم میدم که یه اشکال دیگر رو هم ببینید. مرحوم سیدی یزدی فرمودن، دیگران هم فرمودن که ما در مورد اهل الله البی و تجارتا عن تراز دوستان بعد از فسخ عهد متعاملن دوچار شبهه در خود موضوع آیه شریفه میشنید. شما طبیعتاً به اهل الله البی وقتی میتوانید توسل کنید که اهل اصل بیعت بی همچنان چه باشد؟ محرز و ثابت بوده باشد. به تجارتن انترازن وقتی میتونید توسل بکنید که تجارتن انتراز بودن ثابت بوده باشد. و وقتی احد و طرف این فسخ می کند بیعیت بی زیر سوال می ره. تجارت انتراز بودن تجارت انتراز ما زیر سوال می رود و اگر بخواهیم به اینها تمسک بکنیم چاره ای نداریم جز اینکه یه مرحله قبلش بریم موضوع اینها رو حالا با یه استصحابی چیزی درست بکنیم و بعد به این آیه تمسک بکنیم، که یه بیان دیگر از به انفس همام همینجا روشن میشه. مرحوم سید و امثال مرحوم شهید اینا اینجوری به انفس ما رو معنا کردن، گفتن منظور شیخ تجاور و تعاضد نیست، اون بیان اولی که عرض کردیم، منظور این است که این دوتا آیه به خاطر این شبهه موضوعیه‌ای که در موردشون پیدا میشود به شرطی قابل استفاده خواهند بود که استصحاب موضوع بیع و موضوع تجارت هم به اونها چه بشود؟ زمینه بشود. پس این دو تا آیه به خاطر این که در فضایی که ما مثلا ازشون استفاده بکنیم که فضای بعد فسخ عهد المتعاملین است، موضوعشان که بیع بودن و تجارت انتراز بودن هست زیر سوال رفته، دیگر به انفسه ما نمیتونن مورد استدلال قرار بگیرن مگر این که موضوعشون توسط استصحاب چه بشود. این توی پاورقی شماره 6 این کتاب ما هم که تو نسخه شهیدی مرحوم شهیدی هست با همین بیانی که عرض کردم که میگه اونجا باید لم یمکن تمسک فی رفعه الا بل استصحاب ولا ينفع الاطلاق، یعنی این اطلاق خالی کافی نیست، حتما باید استصحابی هم به این اطلاقه چه بشه؟ زمینه بشه. منتها اینجا لقائلن که ان یقول چی؟ بگید هر چی بزنید تونست بگید. نه حالا اون به استثابه گیر ندیم، استثابه بذارید زندگی شروع کنه، شاید بتونید گیر بدید این کارا. یه اشکال خود سید و اینا کردن که خب چی در مقام بیان نه آیات معاملات اگر یادتون باشه، آیات عبادات اشکالتون وارده، چون آیات عبادات در مقام تأسیس یا تأکیدند، لذا استناد به اطلاقشون درست است. شما به عقیم و صلات و آت و زکات و اینا نمیتونید برای موارد شبهات تمثل، ولی تو آیات معاملات خاطرتون باشه میگفتن اینا در مقام بیان هستن چون امضایی هستن، تأسیسی و تأکیدی نیستن. یه مثالی از آرزا همدانی داره، خیلی مثال خوبی برای این بحث، میگه شما به داروف به دکتری تو خیابون میگه آقای دکتر خیلی سردرد شدیدی داره، دکتر به شما میگه شما باید دارو بخورید، نمیتونی بری داروخونه بگی آقای داروخانه چی یه دارو بده، میگه آقا چه دارو، میگه مهم نیست، دکتر به من گفته شما باید دارو بخورید. به این اطلاق نمیشه تعرض کرد. چرا؟ چون من در مقام بگید تأسیسه، همچنین در مقام تأکید. یعنی اگه فردام دوباره تو خیابون ببینید دوباره بگی که من که بهت گفتم باید دارو، به اینم نمیتونی تمثل. اقیم الصلاة قرآن دیگه از این در، آت و زکات قرآن از این، نماز رو بپا، نماز رو بپا، مثل اینکه برو دارو بخور، نمیتونی تمثل به اطلاقش کنی. آقا گفت نماز بخون، نگفت که با قنوت بخون بی قنوت، پس قنوتشو نمیخواد بخونه، اخر اطلاق. اما اوفو بالعقود و تجارت عن تراز و احل الله البیع، اینا امضاء ما هو المقارب دینا. یعنی چی؟ یعنی شما رفتی مطب، به شما گفته که آقا شما باید استامینوفن بخوری، حالا تو خیابون میبینیش میگه من که گفتم باید استامینوفن بخوری، حالا میتونی بری داروخونه بگی آقا یه استامینوفن، بگی آقا کدوین دار باشه یا نباشه مهم نیست، چون اون روز که شما توی مطب بودی در مقام بیان بودی چیزی از این قیود. الان اون شارع داره میگه اوفو بالعقود، یعنی همونایی که با هم صحبت کرد اینا قابل بگید تمثل، لذا این اشکال شما در مورد اوفو بالعقود اینا اشکال اینه. اشکال اینه که این اشکال مشترک الورود هم در بیع و تجارت هم در مورد عقد، یعنی اشکال شبه شدن در مورد این آیا مصداق بیع هست یا نه، مصداق تجارت هم تراز هست یا نه، این در مورد عقد هست یا نه هم گفتن مطرح می شود. و الکلام الکلام الجواب الجواب، بعضی خواستن دفاع بکنن، مرحوم اصفهانی بیان داره که اشکال چیز دیگریه، اونو ببینید، حاشیه مرحوم اصفهانی رو اینجا ببینید که فرق داره، بگذاریم. و منها قوله تعالی چی؟ اطلاق قابل عرض نیست در تأسیس دیگه، تأسیس و تأکید قابل عرض نیست، امضا قابل عرض، اطلاق عبارات تأسیسی و تأکیدی قابل عرض نیست، چون در مقام اصل تشریح مثلا، اما اطلاق عبارات تأکیدی قابل عرض مثل چی؟ مثل اینکه دکتره میگه که تأکیدی ندار، امضایی گفتم دیروز اومدی گفتم شما باید استامینوفن بخوری، این باید دارو بخوری یا باید استامینوفن بخوری که داره اشاره میکنه به اون مرتکز شما، اینو میتونی ببری داروخونه میگه آقا دکتر من گفته استامینوفن، میگه آقا چه استامینوفنی بدم، 400 بدم، چند بدم، کدوین دار، مهم نیست، نگفت چیزی، ظاهری بهت بده یکی شده اینجا قابل عرض تأسیسی اصلا برای مشخص کردن موضوع نیست، تأسیس برای اینه که آقا ببینید شما باید نماز بخونید، داداش من ببین شما باید نماز بخونید، الان اصلا در مقام بیان این نیست که نماز چیست، گرفتی چی شد؟ لذا اطلاقش قابل عرض، این خیلی دامنه گسترده. مرحوم شیخ و فاضل نراقی و مرحوم حاج آقا رضا اینا همه تأکید میکنن غالب و قریب اتفاق عمومات عبادات قرآن قابل عرض، به همین دلیل، چون یا تأکیدی هن یا تأسیسی هن، در مقام اصل تأسیس هن، غالبا هم ایشون میگه تأکیدی هن، یعنی علیم و صلات های قرآن واقعا این نیست که اولین بار داره میگه آه نماز خب بله گفتن مشتر کل بوده، یعنی نه، یعنی همونجور که این دوتا به انفس ما کفایت نمی کنن عفو بالعقود هم به انفس ما، یعنی عفو بالعقود هم باید استصابه بهش زمین میشه. الاشکال خب چی؟ دو تا آخری رو گفتن اشکال گرفتن به شیخ دیگه، گفتن اگه اشکال شما به اونها اینه، این اشکال به اون دوتا بر اون یکی هم وارده. بعضی البته تأکید میخوان بکنن که نه، مفهوم عقود دیرتر مشکوک میشود تا مفهوم بیع و تجارت. یه همچی توجیه از کار شیخ بعضی خواستم، فهمیدید چی شد؟ یعنی به مجرد فسخ عهد ما مفهوم تجارتن انتراز بودن و بیع بودن مشتبه میشود، اما عقد بودن به این راحتی ما مشتبه نمیشه. بعضی خواستن اینجوری از کارش دفاع بکنن. مرحوم اسمانی که اصلا میگه اشکال چیز دیگری است. این بیان که الان کردیم بیان من سیده، ایشون یه فرآیند دیگه داره، اشاره میکنه که سید یزدی که اینجوری گفته درست نگفته، یعنی اسم حاشیه سید یزدی و اشاره من سید یزدی هم داره، اون تا حالا بماند خودتون ببینید. اما آیه بعدی صدر آیه تجارت است. امروز میخوام بهتون یه ربع ارفاق کنم و یادتون باشه یه وقتی از حلقوم کلاس بکشیم بیرون. این یک حلقوم امروز استثنان استثنان امروز باید بگیم. حالا ببینید یه ربع میخواد کوفته شما کنه، مشقا رو نمیبینید آقا. پنج شنبه بنابر اینه که نباشه، ولی این هفته که حتما نیست، ولی حالا هفته بعد احتمالا نباشه. ولی این هفته نیست، ولی هفته بعد انشالله نباشه.
مشکل عدم بیان امضا. اگه امضا یعنی چی؟